سلام، امروز دوشنبه 27 اسفند 403. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. در برنامه امروز مروری بر اخبار محیط زیست در سالی که گذشت داریم. بعد از اون درباره فرونشست 30 سانتی متری زمین در تهران و پیامدهاش صحبت می‌کنیم. سری به بوشهر و فستیوال موسیقی کوچه می‌زنیم. چرا این شهر اینقدر با نغمه‌هاش شناخته میشه؟ سال 403 برای محیط زیست ایران پر از ماجرا بود. از خبرای خوب بگیر تا اتفاقای تلخ و چالش‌های همیشگی. بالاخره پرونده قدیمی فعالان محیط زیست که چند سال همه رو درگیر کرده بود تو فروردین بسته شد. یه عده کارشناس آزاد شدن ولی در عوض 6 نفر دیگه اجازه ورود به مناطق حفاظت شده رو از دست دادن. از طرفی ایران تونست تو سطح جهانی افتخار آفرینی کنه. کارشناسا و انجمنای محیط زیستی کشور جایزه های معتبری مثل مارخو، استو و قهرمان جهانی تالاب رو گرفتن. یه خبر خوب دیگه هم ثبت 7 گونه سمندر به اسم ایران بود که حسابی بین طبیعت دوستا سر و صدا کرد. ولی خب اتفاقای تلخ هم کم نبود. مثل درگذشت دو چهره مهم محیط زیست، استیون کلمنت اندرسون و آلن ووسالو. تو این سال بحثای قدیمی مثل جاده کشی تو جنگلای شمال، مدیریت نابسامان پسمان تو شهرهای شمالی، تخریب زاگرس و آلودگی هوای وحشتناک همچنان بی جواب موندن. هرچند رسانه ها سعی کردن تا جای ممکن این چالش ها رو مطرح کنن، ولی حجم اتفاقات اونقدر زیاد بود که خیلی چیزا از قلم افتاد. با این حال این امید هست که توی سال جدید بشه بیشتر نوشت، بیشتر گفت و یه قدم به سمت حفاظت از محیط زیست برداشت. حالا ببینیم سال بعد چی پیش میاد. زمین داره تهران رو میبلعه. بحران آب جدی‌تر از اونیه که فکرشو میکنیم. نازنین ناصری در این باره با رئیس مرکز زلزله شناسی علی بیت‌اللهی گفتگو کرده. وضعیت آب تو ایران داره به نقطه بحرانی میرسه. اونم نه یه بحران معمولی، بلکه چیزی که مستقیماً داره روی زمین زیر پامون تأثیر میذاره. تو چند روز اخیر مسئولین مدام دارن درباره کمبود آب و وضعیت وخیم سدها هشدار میدن. اما چیزی که شاید کمتر بهش توجه شده اینه که این بحران داره باعث فرونشست زمین تو تهران و شهرهای دیگه میشه. تهران هر سال چند سانتی متر پایین تر میره. طبق گزارش جدید نرخ فرونشست زمین تو جنوب غرب تهران از 21 سانتی متر به 31 سانتی متر رسیده. یعنی زمین داره میره پایین و ساختمون‌ها و زیرساخت‌ها هم همراهش فرو میرن. چرا؟ چون آب‌های زیرزمینی رو داریم بیش از حد مصرف می‌کنیم و زمین دیگه چیزی برای نگه داشتن خودش نداره. برای جبران کمبود آب مسئولین پیشنهاد دادن که چندین حلقه چاه جدید تو تهران حفر بشه. اما کارشناسا میگن این کار فقط اوضاع رو بدتر میکنه، چون سطح آب زیرزمینی رو باز هم پایین‌تر میبره و فرونشست رو بیشتر میکنه. علی بیت‌اللهی رئیس مرکز زلزله شناسی معتقده که بحران آب اصلاً با کمبود گاز و برق قابل مقایسه نیست، چون آب پایه زندگیه. بدون برق و گاز میشه یه جوری سر کرد، ولی بدون آب چی؟ حتی اگه فقط به تأمین آب شرب فکر کنیم وضعیت تو کلان شهرها بحرانیه. واقعیت اینه که بارندگی و منابع طبیعی آب دست ما نیست، اما مصرف آب رو میتونیم کنترل کنیم. 90% مصرف آب تو ایران مربوط به کشاورزیه، در حالی که تو خیلی از کشورها با 1/10 این میزان آب چندین برابر محصول برداشت میکنن. بیت‌اللهی پیشنهاد میکنه که زمینهای کشاورزی برای 1-2 سال استراحت داده بشه و چاهای کشاورزی با مدیریت درست برای تامین آب شرب استفاده بشن. این کارشناس پیشنهاد داده که سال آینده سال آب نامگذاری بشه، یعنی یه سال که همه روی مدیریت منابع آب و صرفه‌جویی تمرکز کنن، چون این مشکل فقط مختص تهران نیست. تو اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز هم همین فاجعه در جریانه. یکی دیگه از مسائلی که بیت‌اللهی روش تأکید داره تمرکز بیش از حد جمعیت تو 11 کلان شهر ایرانه. 40% جمعیت کشور تو همین چند شهر زندگی میکنن و همین باعث فشار زیاد روی منابع آب شده. به جای اینکه مردم مجبور بشن از این شهرها کوچ کنن، اگه تو مناطقی مثل سواحل مکران و چابهار فرصت‌های شغلی ایجاد بشه، توزیع جمعیت بهتر میشه و فشار روی منابع آب کمتر. اگه این وضعیت مدیریت نشه، نه تنها آب تهران سهمیه بندی میشه، بلکه خطر فرونشست و نابودی زیرساخت‌ها هم بیشتر از همیشه شهر رو تهدید میکنه. راهکارها مشخصن، ولی باید دید آیا برنامه‌های اجرایی و تصمیمات جدی تو این زمینه گرفته میشه یا نه. همه دنیا توی اجلاس کاپ 29 توی آذربایجان نشستن و توافق کردن که سالی 300 میلیارد دلار برای مقابله با تغییر اقلیم به کشورهای فقیر و در حال توسعه بدن. اما ایران که یکی از 9 کشور به شدت آسیب پذیره، تقریبا چیزی از این کمک‌ها نصیبش نشد. چرا؟ چون هم تحریم هستیم، هم ظاهراً نمیدونیم چطور باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم. ما هنوز یه نقشه راه درست حسابی برای حضور تو اجلاس‌های بین‌المللی نداریم. از یه طرف حمل و نقل جاده‌مون که آلایندگیش 10 برابر حمل و نقل ریلیه، هنوز توی اولویتمون نیست و 40% ناوگانش فرسود است. از طرف دیگه کشورهای دیگه دارن میلیاردها دلار از همین اجلاس‌ها برای توسعه انرژی‌های پاک و حمل و نقل سبز جذب می‌کنن، ولی ما هنوز تو مرحله 7 موندیم. کمتر از یه سال تا کاپ 30 توی برزیل مونده. اگه قرار باشه بازم مثل سال قبل بدون برنامه و هدف بریم، سهم ما از این همه کمک جهانی تقریباً هیچی میشه. ایران باید این بار با دست پر بره، از تحریم ها بگه، روی حق خودش توی تأمین مالی انرژی های پاک و کاهش آلایندگی پافشاری کنه و واقعا کاری کنه که عقب نمونیم. آیا امسال فرق داره؟ باید ببینیم. بوشهر، شهری که موسیقی در جانش ریشه داره، هر سال میزبان فستیوال کوچه بود. فستیوالی که صداهای کوچه های بوشهر رو از زمزمه های شبانه مادران تا نغمه های نیمبان به گوش همه میرسوند. اما امسال بعد از یک سال تأخیر، این جشن موسیقی قراره تو فروردین برگزار شه. کمی دیرتر از همیشه، اما همچنان زنده. کوچه ها همیشه محلی برای قصه گویی بودن، جایی که آدما داستانهاشون را با موسیقی و شعر در هم میآمیزن. همین ویژگی باعث شده کوچه فقط یه جشن موسیقی نباشه، بلکه یه تجربه فرهنگی باشه که گردشگرا رو به دل بوشهر میکشونه. فستیوالای مثل کوچه نه تنها فرهنگ یه منطقه رو زنده نگه میدارن، بلکه شهر رو به مقصد گردشگری تبدیل میکنن. این اتفاق تو بوشهر هم افتاده. حالا این شهر فقط به خاطر بندرش معروف نیست، بلکه به خاطر موسیقی بومی و فستیوالش هم سر زبونا افتاده. اشکان بروش، کارشناس گردشگری، معتقده که موسیقی یه زبون جهانیه. نیازی به ترجمه نداره و هر کسی از هر جای دنیا میتونه باهاش ارتباط بگیره. همین ویژگیه که گردشگرا رو به بوشهر میکشونه. اونا میان تا قصه های بوشهر رو بشنون، تا ببینن مردمی که سالهاست با موسیقی زندگی میکنن چطور فرهنگشون رو در قالب نغمه و ساز حفظ کردن. اما در این میان رسانه ها هم نقش اساسی داشتن. شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها باعث شدن فستیوال کوچه بیش از پیش دیده بشه. حتی وقتی سال گذشته مراسم اختتامیش لغو شد، این رسانه ها بودن که صداش رو به گوش همه رسوندن. این نشون میده که چطور یه رویداد فرهنگی اگه درست روایت بشه، میتونه به جریان اصلی گردشگری یه شهر تبدیل شه. حالا که بوشهر تو مسیر گردشگری خلاق قرار گرفته، چالش‌های جدیدی هم داره. زیرساخت‌های گردشگری هنوز کامل نیستن، اما اون چه این شهر رو متمایز می‌کنه، قصه‌ها و موسیقیشه. موسیقی و فرهنگ مردمان خونگرم بوشهر همون چیزیه که گردشگرا رو به این شهر می‌کشونه. فستیوال کوچه تنها یه جشن نیست، بزرگداشت یه فرهنگ غنی و پلیه بین مردمان بوشهر و جهان. حالا که قراره فستیوال کوچه بعد از یه سال تأخیر دوباره برگزار شه، یه سوال باقی میمونه. آیا این رویداد میتونه به یه نماد پایدار برای گردشگری فرهنگی بوشهر تبدیل بشه؟ توی دنیایی که گردشگری خلاق داره جایگزین سفرهای کلیشه‌ای میشه، فستیوالایی مثل کوچه میتونن یه تجربه متفاوت خلق کنن. سفری که فقط بازدید از یه شهر نیست، بلکه زندگی کردن با فرهنگ و موسیقی اون مردمه. به نظر شما چطور میشه از ظرفیت موسیقی و فرهنگ برای توسعه گردشگری پایدار استفاده؟ با دنبال کردن پادکست پیام ما میتونین هر روز در جریان اخبار و گزارش‌های حوزه توسعه پایدار قرار بگیرین. راستی نظرات و پیشنهادهای شما برای ما خیلی مهمه.
پیام ما صدای پیرامونه. اگه چیزی هست که فکر میکنین باید توی گزارش‌های بعدی بهش پرداخته بشه یا میتونه در بهتر شدن کارمون کمکمون کنه، خوشحال میشیم بدونیم. ما هر جایی که فکرشو کنین حضور داریم. در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و یوتیوب. شماره تلفنامون هم توی وبسایتمون هست، بهمون سر بزنین. لینک نسخه کامل گزارش‌هایی که روایت کردم هم تو کپشن براتون گذاشتم. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.